عقربه های ساعت در ایران دقیقا روی عدد 8 صبح. 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. اگه از اون دست شنوندهایی هستین که از اول برنامه و پا به پای ما اومدین که دست مریضات خسته نباشیم، و اگه همین الان با ما همراه شدین که خیلی خوش اومدین. پیش از اینکه گزارش ها و گفتگوهای بخش سوم صبحانه با خبر رو بشنویم، بریم سراغ مشروع خبرهای این ساعت از همکارم مهرداد میردامادی.
وقت و اوقاتتان خوش شنونده گرامی. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق اولیه برای مهار برنامه هسته‌ای ایران نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه که این اظهارات را روز شنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون تی سنتر مسکو بیان می‌کرد، در این حال امکان به وجود آمده را فرصتی بسیار خوب توصیف کرد که طرفین باید از آن استفاده کنند. آقای لاوروف در پاسخ به این پرسشگاه یا مذاکرات اخیر در ژنو را موفقیت آمیز می داند یا نه گفت، هم برای کشورهای 5 به علاوه 1 و هم برای ایران قدم هایی که برای برطرف شدن تنش ها باید برداشته شود روشن است. وزیر خارجه روسیه ادامه داد، مسئله اکنون این است که این موضوع به درستی با دقت و با احترام متقابل روی کاغذ بیاید. در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران غنی‌سازی را خط قرمز تهران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 توصیف کرد. آقای ظریف روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس معاهده MPT غنی‌سازی اورانیوم به گفته او حق غیر قابل انفکاک ایران است. و باز در همین ارتباط شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در آستانه ملاقات امروز خود با رئیس جمهوری فرانسه از موضع این کشور در مذاکرات هسته‌ای با ایران قدردانی کرد. رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با هفته نامه لو ژورنال دو دیمانش گفته است، اعتقاد راسخ داریم که اگر ایران بمب هسته‌ای تولید کند، تمام کشورهای خاورمیانه به دنبال این کار خواهند رفت. شیمون پرز با قدردانی از آن چه موضع محکم فرانسه در مذاکرات هسته‌ای خواند، افسود هیچ وقفه‌ای در سختگیری جامعه جهانی بر ایران نباید واقع شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از امروز یک شنبه سفر سه روزه خود به اسرائیل را آغاز می کند. در تهران عبدالرضا امیدوار شهری مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بحرانی شدن وضعیت آلودگی هوای پایتخت طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. حسین هاشمی استاندار تهران نیز اعلام کرد که اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از در منازل تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت. وی همچنین از ادامه ممنوعیت فروش آرم روزانه و هفتگی طرح ترافیک خبر داد و گفت ساعت کار ادارات و مدارس طبق روال قبل خواهد بود. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی امروز یک شنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش معرفی کرده است. آقای گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی برای این سمت است. سه وزیر پیشنهادی پیشین رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند. با موافقت مجلس شورای اسلامی جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان امروز به صورت زنده پخش رادیویی و تلویزیونی خواهد داشت. شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10,000 میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شد. حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید ورشکستگی مالی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت که کسری منابع مالی و اعتباری یکی از مهمترین مشکلات توسعه صنعت گاز کشور است. همین خبرگزاری به نقل از بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها را دلیل بروز مشکلات متعدد در دستگاه‌های تولید و توزیع کننده انرژی کشور بیان کرد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر 4 گزارش براتون داریم، یک گفتگو و پیامک‌های زیادی از شما که من سعی می‌کنم تا جایی که می‌تونم لابلای گزارش‌ها براتون بخونم. با گزارش از رویدادی آغاز می‌کنیم که همین الان در مجلس شورای اسلامی در جریان پایانه. صبح امروز یک شنبه حسن روحانی به مجلس میره تا برای چهارمین بار از وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه ورزش و جوانان دفاع کنه. نمایندگان مجلس تاکنون 3 بار وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی این وزارتخانه رو رد کردن. این مسئله به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
کابینه 11 با وجود آنکه 100 روز از عمر آن گذشته اما هنوز کامل نشده. کلید حسن روحانی هنوز نتوانسته قفل یک وزارتخانه را باز کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهند تا برای رأی اعتماد یا عدم اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت در وزارتخانه ورزش و جوانان تصمیم بگیرند. رئیس جمهور ایران قبل از محمود گودرزی به عنوان 4 وزیر پیشنهادی 3 وزیر برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس پیشنهاد داد، اما هیچ کدام نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که هم‌اکنون ساکن آلمان است از دلایل میگوید که 3 وزیر پیشنهادی قبلی نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را بگیرند.
اعتراضهایی که نمایندگان مجلس به آقای سلطان‌فر میکردن بیشتر مربوط به سوابق مدیریتیشون در دوران استانداریشون بود و همینطور اعلام میکردن که سوابق ایشون بیشتر سوابق اجرایی در حوزه استانداری بوده و سالها از مدیریت سازمان تربیت بدنی دور بودند. در مورد آقای صالحی امیری بیشتر موضوع شاید به درگیری‌های بین نیروهای امنیتی مربوط میشد و آقای نادران که خودشون از معاونین سپاه پاسداران بودن مطالبی را در مورد سوابق مدیریتی آقای امیری مطرح کردن که بحث‌های نظیر فساد مالی یا دست داشتنشون در شکنجه در دوران مدیریت اطلاعاتشون مطرح شد. در مورد آقای سجادی هم موضوعی که شاید برجسته‌تر شد نامه حمایت از متحسنین مجلس ششم بود، همینطور برخی از نمایندگان مطالبی را در مورد برنامه‌هایشون مطرح کردند.
در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل سابقه نداشته یک رئیس جمهور مجبور شود 4 فرد را برای یک پست به مجلس معرفی کند. برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری به خبرگزاری‌ها گفتند نطق رئیس جمهور در زمان دفاع از نصرالله سجادی موجب شد به 3 وزیر پیشنهادی او نیز رأی ندهند. حسن روحانی در مجلس گفته بود مردم به خشونت و افراط و تفریط رأی ندادند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی میگوید از جمله دلایلی که تاکنون وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان نتوانستند رأی بیاورند به خاطر این است که این وزارتخانه برای برخی از نمایندگان مجلس دارای منافع شخصی است.
موضوع ورزش از گذشته لابی های فعالی در بین نمایندگان مجلس داشته به صورت کلام و به هر حال برخی از نمایندگان مجلس چه به صورت مستقیم در باشگاه ورزشی و هیئت مدیره بودن و یا چه به دبستان هایی که با حوزه ورزش داشتن براشون مهم بوده، خصوصا از زمانی که بحث انتقال تیم های فوتبال به برخی از استان ها مطرح شد و موضوع ورزش عملا خیلی با موضوع رأی آوری نمایندگان و موضوعات کلان مجلسی هم مرتبط شد.
اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر از محمد باقر قالیباف و دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می‌کردند. از این رو معلوم نیست محمود گودرزی هم به عنوان 4 وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد مجلس را کسب می‌کند یا کلید حسن روحانی برای باز کردن قفل این وزارتخانه به فرد 5 نیاز دارد.
وحید پوراستاد گزارش میداد از معرفی 4 ورزش جواورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
پیش از اینکه سراغ گزارش بعدی بریم بگذارید چند تا پیامک براتون بخونم. مهدی و رضا از گلستان نوشتن با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان بیدار دل صبحانه با خبر. چند بار پیام براتون فرستادیم ولی نخوندین، میخواستیم از برنامه بسیار خوب شما تشکر کنیم و من هم از شما تشکر میکنم. مهدی و رضا از گلستان. میمره از مهاباد نوشته جناب آقای خامنه ای، من به شما پیشنهاد میکنم که از این تذکر حکیمانه حکیم ابوالقاسم فردوسی پند بگیرید که میگه دلتگر به راه خطا مایل است، تو را دشمنان در جهان خود دل است. رسول از تهران نوشته تولید بنزین داخلی عامل آلودگی هواست، آلودگی هوای تهران است. در مرضیه نوشته دیگه آشتی ایران با آمریکا برام مهم نیست چون این آشتی هم به نفع رژیم تا ملت و همراه دیگری بدون ذکر نام نوشته وزرای دولت و وکلای مجلس و مدیرهای زیر مجموعهشون در جمهوری اسلامی فقط برای حفظ پست و سمت خودشون هست که از رهبری اطاعت میکنن، نه برای مصلحت مردم. اما گزارش بعدی ما، 4 روز مانده به آغاز دور تازه مذاکرات ایران و گروه‌های عضو 5 به علاوه 1 گمانه‌زنی‌ها بر سر نتیجه این گفتگوها فزونی گرفته است. در حالی که مقام‌های آمریکایی دستیابی به توافق در ژنو را دور از انتظار نمی‌دانند، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پیش‌بینی می‌کند که مذاکرات سختی در پیش است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات دو روزه ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو آغاز می شود. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پیش بینی می کند که این دور مذاکرات سخت خواهد بود. آقای عراقچی که روز پنجشنبه با هلگا شمید معاون کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشته است، میگوید این گفتگوی تلفنی درباره هماهنگی مسائل اجرایی و همچنین دیدار آقای ظریف و خانم اشتون پیش از آغاز مذاکرات بوده است. عباس عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است هنوز زمان دیدار آقای ظریف با خانم اشتون مشخص نشده است. پیش از این یک مقام آمریکایی خبر از دیدار محمد جواد ظریف با کاترین اشتون پیش از آغاز مذاکرات داده بود. همین مقام آمریکایی دستیابی به یک توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 را در دور بعدی مذاکرات بعید ندانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است به رغم امکان توافق نمی‌داند که توافقی حاصل می‌شود یا نه، اما آمریکا هفته آینده به شدت در راه دستیابی به یک توافق تلاش خواهد کرد. این مقام آمریکایی با اشاره به تلاش برخی از اعضای کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است ایران را به پیشروی بیشتر در برنامه هسته‌ای خود هدایت کند. به گفته این مقام آمریکایی اعمال تحریم‌های بیشتر به حسن نیت طرفین مذاکره لطمه می‌زند. یک روز پیش از این نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را غیر سازنده خوانده و تاکید کرده بود که
If we're serious about pursuing diplomacy then there's no need for us to add new sanctions on top of the
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم.
به باور مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفته‌های مقام‌های دولتی در آمریکا بازتاب سیاست دولت آقای اوباما است.
این گفته‌ها هم نشانه جدیت دولت آمریکاست برای موفقیت مذاکرات و هم نشان دهنده نگرانی دولت آقای اوباما است، چون اینها به خوبی می‌دونن که این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5 به علاوه 1 هست که به نوعی توافق برسند. دقیقاً نشون میده دولت آقای اوباما علارغم طرح وجود گزینه نظامی همیشه به دنبال نوعی مصالحه بوده.
در این میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور با اشاره به دیدارش با خانم اشتون در هند گفت تصور مشترک این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ فرصتی را از مخالفت با یک توافق احتمالی غرب با ایران از دست نمی‌دهد. آقای نتانیاهو روز جمعه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت که نباید در برابر ایران تسلیم شد. وی اظهار امیدواری کرد که فرانسه همچنان موضع به گفته او سرسختانه در مذاکرات روزهای آینده در ژنو را ادامه دهد. مخالفین دولت اوباما و از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین میگوید نتیجه مذاکرات باید توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران باشد.
در صورتی که ایرانی‌ها نخواهند همه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی را متوقف کنند، ما در کنگره به سختی با مذاکراتی که جز نتیجه وحشتناک و پر اشتباه نخواهد داشت، مخالفت خواهیم کرد.
در حالی که در آمریکا صحبت از آزاد کردن دارایی‌های ایران در میان است، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از قصد اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت ایرانی از جمله بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران خبر داد. به گزارش رویترز این تصمیم اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 23 آبان ماه گرفته شد باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم. ساعت 8:15 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و گزارش بعدی. بعد از پایان دوره کاری دولت محمود احمدی نژاد، گزارش‌های متعددی از نامعلوم بودن سرنوشت برخی درآمدهای ایران در دولت‌های نهم و دهم خبر می‌دهند. این گزارش‌ها گاه از سوی اقتصاددانان و گاه از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شوند. آخرین مورد گزارشی است که از فقدان 100 میلیارد دلار از درآمدهای حاصله در دوره قبل می‌گوید. مهرداد قاسم‌فر گزارشی دارد در همین باره.
با گذشت 100 روز نخست دولت حسن روحانی و وعده رئیس دولت مبنی بر ارائه گزارشی از آنچه که از دولت قبل تحویل گرفته، بیشترین نگاه ها معطوف به گزارش عملکرد اقتصادی در دولت های پیشین و فعلی است. در کنار همین انتظار اما همچنان گزارش‌های متعددی منتشر می‌شود که حاکی از عدم شفافیت دولت پیشین در دخل و خرج کشور است. از گزارش‌های منتشره یکی هم مربوط به ارقام نجومی است که هیچ اسناد آشکاری برای هزینه کردشان در دسترس رسانه‌ها نیست. از جمله گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر مفقود شدن بیش از 100 میلیارد دلار از درآمدهای کشور در دولت احمدی نژاد. اگرچه خود آقای احمدی نژاد در تلویزیون ایران پیشاپیش بخشی از این سخنان را رد کرده است.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد. گفتن دولت بدهکارترین دولت تاریخ. کدوم بدهکارتره؟ اون موقع تصویر کردیم دیگه. الان دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداره. ما بدهی از سال 57 رو تصویر کرده. بدهی دولت‌های قبل اکثرش مال دولت‌های قبله.
ماه گذشته هم شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد با حضور در برنامه زنده صدا و سیمای ایران از عملکرد دولت پیشین دفاع کرد و درباره بخشی از انتقادات چنین گفت.
بحثی که اخیراً مطرح شده خزانه کشور خالیه. 1,630 میلیارد تومان در 13 مرداد 1392
وجودی خزانه
مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال قبلش 76% بالاتر بود.
این دفاعیات در حالی است که در ماه‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری مسعود نیلی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران در گفتگوی زنده در تلویزیون ایران حاضر شد و نه تنها ایجاد اشتغال در دولت احمدی نژاد را صفر خواند، بلکه نتیجه سیاست‌های او را ایستادن ایران در مقام نخست تورم جهانی دانست.
توجه داشته باشید به این موضوع که ما الان دیگه بالاترین تورم دنیا هستیم.
بله.
و این خب یه مسئله خیلی مهمه.
یعنی الان رتبه 1 تورم جهانی.
بله. ما 3 تورم بالای 20% داریم توی دنیا که الان ما بالای 30%ایم، بعدش ونزوئلا است و بعدش هم بلاروس. این الان 3 کشورن که اون دوتا 23% و 24%ن.
همزمان با 100 روزگی دولت حسن روحانی، یکی از سایت‌های خبری ایران خبر آنلاین بر اساس برخی آمار رسمی منتشره در گزارشی نوشت که با توجه به درآمد 980 میلیارد دلاری دولت آقای احمدی نژاد از نفت، تکلیف بیش از 100 میلیارد دلار از آن هرگز معلوم نشده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در این باره چنین میگوید.
در مورد بعضی از نکات اساسی مربوط به درآمدهای کشور اختلاف نظر هنوز فراوانه، از جمله و مهمتر از همه در مورد درآمدهای نفتی ایران که اغلب آمار رسمی از طرف دولت آقای احمدی نژاد منتشر نشده. به هر حال دولت آقای روحانی تعهد سپرده که داده ها و آمار دقیق مربوط به وضعیت اقتصادی کشور رو در اختیار افکار عمومی مردم قرار بده و میشه انتظار داشت که طی چند روز آینده دو گزارش مهم به مردم داده بشه، که یک گزارش مربوط به کارنامه 100 روز اول دولت آقای روحانی هست و گزارش دیگه‌ای که احتمالاً مکمل اون خواهد بود در مورد وضعیت درآمدهای کشور هست در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد زمامدار کشور بودند.
با این حساب باید در انتظار گزارش دولت آقای روحانی در روزهای پیش رو و تایید یا رد نهایی ابهام در چنین ارقام بالایی در حوزه‌های درآمد و هزینه‌های ایران نشست.
مرداد قاسمفر از سرنوشت نامعلوم برخی درآمدهای ایران در دوره کاری محمود احمدی نژاد گزارش می‌داد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد مقرر کرده که این دانشگاه از تمام توان و ظرفیت‌های علمی و فنی خود برای نجات دریاچه ارومیه استفاده کند. خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در چند سال گذشته یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست محیطی ایران بوده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها 80% این دریاچه تا به حال خشک شده است. شیرین فامیلی در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از او پرسیده دانشگاه آزاد برای نجات دریاچه ارومیه عملاً چه کاری میتواند انجام دهد. پاسخ اسماعیل کهرم رو میشنویم.
من فکر میکنم آقای رفسنجانی هدفشون این بوده که از متخصصینی که دانشگاه آزاد اسلامی تولید کرده در طول سالها و از تکنیک هایی که اینها دارن و از مغز و تفکرات و تکنیک اینها استفاده بکنن، و الا مسئله دریاچه ارومیه نه با پول و سرمایه حل میشه و نه با کار بدنی و کار حتی فکری. ملاحظه فرمید مسئله دریاچه ارومیه یه مسئله دو تا چهارتاست. از این نظر که ما بیش از ظرفیت دریاچه ارومیه ازش بهره برداری کردیم. از 11 رودخانه‌ای که دریاچه ارومیه رو مشروب میکنه، ما آمدیم 40 بند سد زدیم و بیش از 70,000 چاه عمیق و نیمه عمیق در اطراف دریاچه ارومیه حفر کردیم و از این چاه ها انقدر آب کشیدیم و به سیستم غرقابی زمین های کشاورزیمون رو از حدود 350,000 هکتار به 750,000 هکتار افزایش دادیم.
آقای کهرم، چندین سالی که مسئله خوش شدن دریاچه ارومیه مطرحه و طرح‌ها و پیشنهادهایی هم داده شده، عملاً تا به حال چه کار مؤثری انجام گرفته؟
در یک زمانی که مردم حدود 3 سال پیش اعتراض کردن به وضعیت دریاچه ارومیه، هیئت دولت وقت اتفاقاً در ارومیه بود، اینها آمدن 4 تا راه حل پیشنهاد کردن. یکیش این بود که ابرها رو بارور بکنن، که اون واقعاً نشدنیست و این جور کارها در حد لابراتوار و تولید مقدار کمی آب جواب میده، نه در حد 37 میلیارد متر مکعب آبی که دریاچه ارومیه روزی داشت. مسئله دوم گفتن که از حوزه های دیگه مانند ارس، رودخانه زاب و حتی دریای مازندران آب رو منتقل بکنن. اینجور طرح‌ها همیشه هزینه بر هست، با مسائل تکنیکی مواجه هست، حجم آب منتقل شده آنقدر نیست که بتونه دریاچه رو سیراب بکنه و از طرف دیگه باعث اعتراض میشه، کما اینکه کشور آذربایجان اعتراض کرد که شما نمیتونید از ارس بردارید، و یا عراق اعتراض کرد که از رودخانه زاب قرار نیست برداشت کنید چون که زاب به داخل عراق میزنه.
یکی از پیشنهادهایی که اون موقع مطرح شد این بود که حق آبه دریاچه ارومیه از آبهای موجود در پشت سد افزایش پیدا کنه. این پیشنهاد عملی هست؟
این کار به نظر بنده تنها کار عملی است که می شود انجام داد. البته یک کار دیگه هست که ما سیستم های کشاورزی و آبیاریمون رو آنطور توسعه بدیم و اینها رو مدرن بکنیم، مانند آبیاری قطره‌ای و یا مهپاش و آبیاری بارانی، که به آب کمتری برای کشاورزی این 750,000 هکتار لازم داشته باشیم و بعد بقیه آب رو برگردونیم، یعنی حقابه دریاچه ارومیه رو زیاد بکنیم. این کار در دست اجراست، منتهی حالا حالاها جواب نمیده. تونلی هم از رودخانه زاب در حال احداث هستن که که این رو برسونن به دریاچه ارومیه.
آقای کرم، الان وضع دریاچه ارومیه چطوره؟ آیا امیدی به نجات این دریاچه هست؟
ملاحظه فرمایید، عملی ترین کاری که انجام شده به همت دولت جدید و به همت ریاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست، ما آمدیم و حقابه دریاچه ارومیه رو از 1.3 میلیارد متر مکعب در سال رسوندیم به حدود 3.6 میلیارد متر مکعب. این به کمک دریاچه میاد و انشالله اگر ما یک پاییز تر داشته باشیم، نمناک داشته باشیم با باران خوب، احتمال داره که دریاچه رو در وضع مطلوبی قرار بده.
در مورد وضعیت دریاچه ارومیه همکارم شیرین فامیلی با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفتگو میکرد. پیش از این که به گزارش پایانی این بخش بپردازیم، اجازه بدین چند تا پیامک براتون بخونم. جواد از بجنورد نوشته: سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در اسرائیل تعیین میشود، پس توافق هسته‌ای وجود نخواهد داشت. دوست دیگری نوشته: این حرفا رو میزنن، میخوان بگن ما کم نیاوردیم، میخوان غنی سازی رو تا 3.5% پایین بیارن در مقابل آمریکا، در مقابل آمریکا، و آمریکا پولهای بلوکه شده رو که مال خود ایران آزاد کنه. و همراه دیگری نوشته: اگر اروپا ورشکست است، پس ما چی هستیم که ملتمون با قایق بادی میرن استرالیا و از سر و کله هم دم در سفارتخانه های غربی بالا میرن. و همراه دیگری بدون ذکر نام نوشته: به نظرم ایران داره خوب مذاکره میکنه و موضع ما کاملا موضع قدرته. یادمون نره که همین چند سال پیش سوخت 20% غنی شده سوخت 20% غنی سازی شده رو برای راکتور تهران به ما نمیدادن که به همت دانشمندامون تونستیم تو ایران تولید کنیم. یک زمان پیش شرط مذاکرات توقف غنی سازی بود، حالا کاهش سطح غنی سازی ایران هدف مذاکرات غربه. این یعنی قدرت و پیروزی ایران با گذشت زمان. اما حدود 2 سال پس از برکناری معمر قذافی رهبر لیبی، این کشور هنوز صحنه درگیری‌های قبیله‌ای و ناآرامی‌های سیاسی است. در این باره بشنویم گزارش همکارم فریدون زرنگار رو.
روز شنبه شورای شهر طرابلس در لیبی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. این عزای عمومی برای بزرگداشت قربانیانی است که روز جمعه در درگیری‌های مسلحانه در این شهر کشته شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از لانا، خبرگزاری رسمی لیبی، روز شنبه نوشت در درگیری‌های روز جمعه 43 تن کشته و بیش از 460 نفر هم زخمی شدند. این درگیری‌ها هنگامی پیش آمد که شرکت کنندگان در نماز جمعه پس از اقامه نماز به راهپیمایی به سمت مقر فرماندهی گردان شبه نظامیان مصراته حرکت کردند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. روز جمعه امامان جمعه در خطبه‌های خود از ساکنان طرابلس خواسته بودند تا با راهپیمایی به طرف منطقه غرغور در مرکز طرابلس برای خالی کردن شهر از شبه نظامیان دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند. شورای اداری طرابلس هم در بیانیه خواستار آن شده بود که روز جمعه تظاهراتی با هدف بیرون راندن تشکیلات شبه نظامیان از پایتخت لیبی برگزار شود. همزمان با راهپیمایان، گروه‌های مسلح نیز تلاش کردند که با آتش زدن ویلاهای محل اقامت وابستگان به گردان مصراته آنان را مجبور به ترک محل کنند، اما شبه نظامیان با گشودن آتش و روی مهاجمین مسلح و غیر مسلح ده‌ها نفر را کشته و زخمی کردند. تظاهرکنندگان خواستار خروج گردان شبه نظامیان مصراته از طرابلس هستند. این شبه نظامیان از زمان تصرف پایتخت لیبی توسط مخالفان معمر قذافی، دیکتاتور پیشین این کشور، در این شهر مستقر شدند. در همین حال طاهر باشاقا، فرمانده گردان سپر لیبی در مصراته، اعلام کرد که نیروهایش تا زمان تصویب قانون اساسی جدید لیبی غرغور را ترک نمی کنند. قرار است مجلس مؤسسان که در انتخابات 3 دی ماه آینده انتخاب خواهد شد، قانون اساسی جدید لیبی را تدوین کند. برخی رسانه‌های محلی هم خبرهایی درباره حرکت گردان‌هایی از مصراته به سمت طرابلس به منظور پایان دادن به درگیری‌های غرغور منتشر کردند. شماری از گروه‌های مسلحی که در سرنگونی نظام معمر قذافی دست داشتند، اسلحه‌های خود را حفظ کردند و قرار گرفتند زیر چتر ارتش یا وزارت کشور را نمی‌پذیرند. علی زیدان، نخست وزیر لیبی، روز جمعه گفت:
فخروج المسلحين من طرابلس.
خروج شبه نظامیان از طرابلس فرمانی است که جای بحث ندارد. این یک خواست فوری و ضروری است.
وعاجل وملح.
فعالیت این گروه‌ها و تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به نهادهای دولتی اوضاع در لیبی را ناامن کرده است. چند پیش یکی از گروه‌های شبه نظامی نخست وزیر لیبی را ربود و برای چند ساعت وی را در بازداشت خود داشت.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو دارم.